خرید به پیشواز بازگشایی بالشکا یا بره، به دلیل اینکه قرار شد که دولت نفت خودش رو نخ خوراکش رو ارزون به بالشکا یا بده، ولی یک چرخش 180 درجه ای رو داشتن و با صفهای فروش سنگین کارو شروع کردن. هر چقدر در صبح و نیمه اول و شیفت اول معاملات روند مثبتی رو داشتیم، شاخص رشد کرده بود، در نیمه دوم همه رو پس داد به اصطلاح شاخص بورس. و جالب این که اون روند منفی که در نیمه دوم بازار طی کرد باعث شد که این موج نگرانی در بازار صبح امروز به وجود بیاد و صفهای فروش آغازگر معاملات امروز میشه. من فکر میکنم بیشتر تحت تاثیر نیمه دوم معاملات روز گذشته بود بازار سرمایه. و درسته که اشاره میکنیم که به دلیل اینکه هسته ما خسته است، هسته معاملاتیمون، مجبوریم فعلا تنها راهکارمون دو شیفته کردن بازار سرمایه درست. باشه، اینم از آرکیپای دو شیفته بودنه. یعنی شما به طور قطع این رو بدونید که اگر قرار باشه تا ساعت 12:30 همین روند منفی در نیمه اول اتفاق بیفته، نیمه دوم رو ما با روند منفی شروع خواهیم کرد. به نظر من همین هیجان زدگی و ترس از ریزش بیشتر بازار سرمایه
باعث شده بود. آقای حاجی، بحث محدود شدن زمان سفارش هم که به یک ربع قبل از آغاز معاملات برمیگرده چقدر میتونه تو این فضا مؤثر باشه؟ من فکر میکنم خیلی از عزیزانی که حقیقی معامله انجام میدن نمیتونن در طول معاملات جریان قیمت رو دنبال بکنن، بنابراین شاید زیر قیمت مجبور به فروش بشن و به این شکل وارد صفهای فروش بشن.
بله، به طور خاص این موضوع یه عامل دیگه هست. ببینید که اینو هم اشاره کنیم که برخی از نمادها رو ما هنوز نمیدونیم که چه ساعتی باید معامله بشه. و جالب این که یکی از کشفیات تازه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه این هست که معاملات بورس تقریبا دو شیفته داره براش اتفاق میفته. معاملات فرابورس کماکان داره روند طبیعی خودش رو طی میکنه. تا حدی این دو شیفته شدنه هنوز یه مقدار معامله‌گران رو سردرگم گذاشته. این هم خیلی به قول فرمان شما مهم هستش که
حتی عنوان کردن این موقته، انشالله این خستگی برطرف بشه و این موقت بودن هم ازش عبور بکنی.
برای دو سه هفته برای بازار سرمایه به نظر من زیاده. قول و وعده این رو دادن که سه هفته آینده این شیفت ها دوباره
برداشته شده سریعتر به نتیجه برسه.
بله، ولی خب سه هفته به نظر من برای بازاری که کسی از ثانیه براش مهمه میتونه زمان خیلی طولانی
تاثیرگذار باشه. ممنون از شما.
خیلی ممنونم آقای حاجی بند، روز شما هم بخیر باشه، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله، ساعت 10:32 است. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
قبل از اینکه بریم به سراغ میز خبرهامو و خبرهای امروزمون رو با شما مرور بکنیم، به اطلاعاتون برسونم به محض اینکه صحبت ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دولت آغاز بشه، برنامه قطع میشه و صحبت آقای دکتر روحانی رو به صورت زنده از رادیو ایران شما دوستان خواهید شنید. اما بریم به سراغ اولین خبرمون که موعد ارسال فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی است.
بله، این خبر رو معاون مسکن و ساختمان وزیر راه آقای محمودزاده اعلام کردن که آخر شهریور ما این لیست مرحله اولش به سازمان امور مالیاتی ارسال میشه. ارقام اعلام شده در رابطه با مالکیت واحدهای خالی هم جذابه که اشاره کردن بیش از 72700 واحد شخصی در کشور داریم که صاحبان اون زیر 18 سال سن دارن. از سمت دیگه واحد حقوقی رو داریم یا شرکتی رو داریم که بیش از 23000 واحد مسکونی در اختیار داشته و یک فرد حقیقی بیش از 607 بله 23700 واحد و فرد حقیقی هم بیش از 605 واحد مسکونی. انشاءالله که این بحث سامانه و اطلاع رسانی دقیق در رابطه با واحدهای مسکونی خالی هر چه سریعتر به نتیجه برسه.
بعد مشخص شده که حالا چه اقداماتی قراره برای این خانه‌های خالی و جرایمش در نظر بگیرن؟
در مورد ارقامش بر اساس قوانین مالیاتی باید اقدام بشه. الان رقمی رو من ندارم ولی شرایطش اعلام شده بود.
رقم 23000 واحد مسکونی خالی، رقم مالیاتیش باید جالب توجه باشه.
حتما رقم درستی.
بله، بگذاریم از این داستان و برسیم به پسته و افزایش صادرات اون. آقای پاکستان،
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که صادرات پسته و مغز پسته طی 4 ماه نخست سال جاری بیش از 100% رشد داشته و دوباره شاهد هستیم که به 65 کشور دنیا داره صادر میشه پسته ایرانی و رقابت بسیار جدی بین پسته ایرانی و پسته آمریکایی در بازار جهانی وجود داره که همچنان کیفیت و طعم پسته ایرانی پیشتاز.
پسته ایرانی خیلی متفاوته. هفته گذشته هم جشنواره پسته در دامغان برگزار شد. بله. خب دامغان جز مراکز تولید پسته در کشورمون هست و امیدوارم جشنواره های این چنینی برای تولید های کلان و البته صادراتشون بیشتر باشه که نشون دهنده فعالیت های عمده در اون حوزه است. افت فروش لوازم به تحریر که خب فکر می‌کنم خبر عجیبی نیست با توجه به بله. مدارسی که تعطیل هستن.
بله، این اتفاق رئیس اتحادیه فروشندگان نوشته افزار و لوازم مهندسی اعلام کرده که در این فصل که معمولاً اوج خرید لوازم تحریر محسوب میشه شاهد افت 70% فروش لوازم تحریر هستیم و بسیاری از واحدها حتی در آستانه تعطیلی قرار دارن. انشالله که این مشکل هم هرچه سریعتر برطرف بشه، شیوع بیماری کرونا رو پشت سر بذاریم و باز هم شاهد رونق مراکز آموزشی در کشور باشیم.
حال این رو کرا هم اضافه بکنیم که تو خبرها گفتن که حدود 2-3 روزی بیشتر فرصت نیست برای اینکه کتاب‌های درسی رو خانواده‌ها تحویل بگیرن. اگر که سریع اقدام بکنن که مشکلی براشون پیش نیاد، فکر کنم که درست‌ترین کار باشه. حالا انشالله مدرسه هم با تجربه شرایطی که امیدواریم رو به بهبود بیشتر بره خیلی زودتر باز بشه. مشاوره مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت ها.
بحث افزایش سرمایه شرکت ها چند وقتی بود که لایحه‌اش مطرح شده بود. این لایحه در مجلس امروز مصوب شد. لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدمه که از این طریق مشوق های مالیاتی هم برای شرکت ها در نظر گرفته شده در صورت افزایش سرمایه شون. انشالله بتونه افزایش میزان گردش مالی و ورود نقدینگی به بورس رو به دنبال داشته باشه.
بله، ممنونم آقای پاکزاد. مروری به پیامک های شما داشته باشیم. شماره پیامک ما 30900 و شماره تلفن هامون 220-486-225009 رو فراموش نکنید. به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار همراه باشید با برنامه نمودار و پویش جهش تولید. اگر دیروز برنامه رو شنیده باشید، ما بخشی رو پخش کردیم برای شما در همین حوزه پویش که یک کارگاه چوب و مبل داشتن، مبل سازی داشتن، نیاز به سرمایه‌گذاری داشتن تا بتونن فعالیتشون رو گسترش بدن و جدی‌تر در این زمینه کار بکنن، گردش مالی نیاز داشتن. الان با هم بریم پویش و جهش تولید و بخشی رو بشنویم که سرمایه‌گذار در این حوزه است. شما دوستانی که دیروز برای ما پیامک ارسال کرده بودید، این بخش رو با هم بشنویم. عذرخواهی میکنم از شما و دعوت میکنم سخنرانی ریاست محترم جمهور رو در جلسه هیئت دولت بشنوید.
تون نجاح بار دیگر در آستانه ماه پربرکت و زندگی ساز محرم الحرام قرار گرفتیم که ما برکت های فرهنگیمون، اعتماد به نفسمون و قدرت مقاومتمون رو همیشه از ماه محرم دریافت میکنیم و همیشه در ماه محرم پنجره‌های جان و دلمون رو به روی اون خورشید تابان هدایت و نجات یعنی فرهنگ عاشورایی باز می‌کنیم که هم نور هدایت رو دریافت می‌کنیم و هم گرمای حیات بخش رو از اون خورشید درخشان استفاده می‌کنیم. ماه محرم برای ما یک مدرسه گسترده و بزرگ در سطح جامعه من، در سطح دنیای تشیع، در سطح دنیای اسلام و حتی بالاتر در سطح مناطق بسیار بزرگی از جهان است که همه از این مدرسه بزرگ درس آموزی می کنند. البته خود امام حسین از آغاز حرکتش به همه نشون داد که چه راهی رو انتخاب کرده. اون شبی که فردا صبحش عازم عراق و کربلا بود فرمود من کان بازلا فینا مهجته و موتعا بلقاء الله نفسه فریل هر معنا فینی راهل مصبحا ان شاء الله. گفت هر کس که آماده است تا جانش رو فدا کند، هر کس که مشتاق لقاء پروردگار هست او میتونه فردا همراه ما حرکت بکنه. این کاروان حسینی الان هم بیان ابی عبدالله الحسین به همه ما و نسل ما و نسل جوان ما همینه: من کان باذلن فینا مهجته. هر کس آماده عشق بازی است، آماده فداکاری است، کاروان حرکت میکنه و در حرکت و مقصدش روشنه و در همین کاروان و در همین مسیر را وقتی خبرهایی به امام حسین رسید که برای بعضی دل سرد کننده بود، او اون خطبه معروف رو ایراد کرد که الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی السنتهم. بعد فرمود فاذا محسو بالبلا قلت دیانون. گفت تو این دنیا خیلی ها هستن که متاسفانه بنده قدرتند، بنده مقامند، بنده ثروتند و وقتی که روز امتحان فرا می رسه اونایی که به زبان همش می گفتن ما دین داریم، اون وقت غلط دیانون، تعداد اونهایی که دیندار واقعی هستند بسیار کاهش پیدا می کنه. این درس زندگی ابی عبدالله است. به ما میگه خودتونه برای روز سختی آماده کنید، برای روز امتحان آماده بکنید. زندگی دارای فراز و نشیب هست و هر ملتی و هر امتی روزهای سختی پیش رو داره و در اون روزهای سخت است که جوهره انسانها مشخص میشه. الناس معادن، که معادن ذهب و الفضه، همطوری که معادن این همه زیاده، بعضیا بسیار پر قیمته، بعضیا قیمت چندانی نداره، مردم هم اینجوری هن دلهاشون. بعضیا معدن جواهرن، معدن پر قیمتن و همه این ویژگی ها در روز سختی آشکار میشه. و ما امسال در محرم مثل همه سالها عشقمون رو به خاندان رسالت و ابی عبدالله الحسین باید نشون بدیم. مثل قرنها که ملت ایران همیشه پرچمدار عزاداری ابی عبدالله الحسین بوده، امسال هم همینطور. البته شکل عزاداری ممکنه یه مقدار تغییر بکنه، اجتماعات رو ما باید در حد مجاز انجام بدیم، دستورالعمل‌های بهداشتی رو همه ما باید مراعات بکنیم. یکی از راه‌های عزاداری برای ما اینه که در این راه و در این مسیر به اهداف امام حسین برسیم و اهداف امام حسین همون احترام به شریعت، به دین، به مناسک، و یکی از اصول دینی ما هم حفظ جان خودمون و حفظ جان هم نوعانمون و جامعه و مردمه. بنابراین انشاءالله همه دستورالعمل‌های بهداشتی رو مراعات میکنند. محرم پرشوری خواهیم داشت. فضای مجازی، صدا و سیما، مطبوعات، رسانه‌ها، همه سایت‌ها، هر کس به هر رو که میتونه باید این پرچم عزا رو به اهتزاز در بیاره. من یه بار ماه محرم در یکی از کشورهای آفریقایی بودم و صبح اول ماه محرم در یک محله‌ای که ظاهر شدم دیدم بسیاری از در خونه‌ها پرچم عزای سید و شهدا است و من پرسیدم، گفتن تمام شیعیانی که اینجا زندگی می‌کنند در طول ماه محرم این پرچم عزا بالا سر خونه‌هاشونه. ما باید این پرچم عزاداری امام حسین رو در زندگیمون، در دلهامون، در جامعهمون، در خونه‌هامون، همه جا به اهتزاز در بیاریم. فضا باید از روز جمعه که روز اول ماه محرمه باید فضای حسینی بشه و هر که به جامعه ما نگاه میکنه عشق به ابی عبدالله رو مشاهده بکنه که ما به تعبیر امام راحل ما فرمود ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم، هر جا پیروز شدیم محرم ما رو پیروز کرد، عاشورا و تاسوعا ما رو پیروز کردن. بنابراین امسال هم انشاءالله با همون شکوه و با رعایت همه اصول بهداشتی انشاءالله عزاداری ابی عبدالله الحسین رو انجام خواهیم داد. نظار هم نظارت میکنن، همه مسئولین مساجد و تکایا و حسینیه ها اونا هم به وظیفه خودشون که بهشون ابلاغ شده انشاءالله عمل بکنن. امسال محرم ما توأم میشه با هفته دولت و هفته دولت هفته بسیار درس‌آموزی است برای ما، هفته مهمی است. واقعا ما الان سختی ها رو که این روزا مشاهده میکنیم گاهی وقتا یادمون میره که در سال 59 و 60 اوائل دهه 60 چه سختی هایی ما داشتیم. شما ببینید کاری که دشمنان ما با ما انجام دادن، در هفت تیر بزرگترین شخصیت های ما رو شهید کردن و فکر کردن کل نظام تمام شده، گفتن مجلس تعطیله، دولت تعطیله، قوه قضاییه تعطیله و مردم ما و مسئولین ما و هدایت‌های اون روز امام راحل ما نگذاشت یک روز مجلس تعطیل بشه. بعد هفته تیر وقتی ما مجلس تشکیل دادیم، چون چند نفر عدد کم بود، از بیمارستان با برانکاد نماینده ها آمدن تو مجلس تا مجلس رسمیت پیدا کنه. اون روز نشون داده شد که این نظام قابل شکست نیست. واقعا من اون روز در مجلس احساس من این بود که هیچ قدرتی نمیتونه ما رو شکست بده، چون طراحی هفته تیر طراحی استکبار جهانی علیه ما بود، حالا مزدوران اونا عمل کننده بودن انجام دادن. حالا با این تیر نتونستن نظام رو به زمین بزنند، آمدند در یک فاصله بسیار کوتاهی در حدود دو ماه بعد، این هفته تیر بود، مرداد، شهریور، در هشت شهریور یک توطئه دیگری مشابه هفته تیر طراحی کردند و مقامات عالی دولتی، رئیس جمهور، نخست وزیر، مقامات امنیتی همه رو به شهادت رسوندن و اون صدای انفجاری که از همین ساختمانی که الان ما درش هستیم بلند شد اون روز و ما در کنار در همین مجلس شورای اسلامی بودیم و دود از این ساختمان بلند می شد، همه فکر می کردن دیگه این ضربه ضربه نهایی است، ما را از پا در میاره. ولی هر جا ما دچار مشکل شدیم مردم به صحنه آمدن. شما برای هفته تیر دیدید مردم چه کردن تو خیابونها با اون شعار ایران پر از بهشتیه. تو هشت شهریور شما دیدید مردم چه کار کردن تو خیابونها. حضور مردم استکبار لرزوند، حضور امام قدرت اونها رو در هم شکوند. دیدن هر کاری میکنن که این نظام از چشم مردم بیفته، پرچمداران و سرداران بزرگ این نظام رو به شهادت میرسانن و به خون میغلطن، مردم با روحیه قوی تر و با نفسی بلندتر به صحنه میان برای انقلابشون، برای نظامشون، نمی ترسن، نمی هراسن. همونی که قرآن مجید برای صدر اسلام میگه که ما زادنا الا ایمانا و تسلیما، همونی که قرآن میگه، همونی که روایات ما میگه، نهج البلاغه میگه، هر چه مشکل پیش آمد قدرت ایمان مردم قوی تر شد. درسته گایی شد و زلزلو زلزالا شدیدا، یه تکانی، یه تکانه بزرگی ایجاد شد، اما مردم نترسیدن، نهراسیدن، ایستادگی کردن، مقاومت کردن. و ما امروز در هفته دولت یک مسئولیت بسیار سنگینی رو بردوش داریم، یه چیزی شبیه همون سالهای 60 و اون توطئه‌های بزرگی که علیه ما طراحی کردن. امروز هم استکبار جهانی همون توطئه رو علیه ما طراحی کرده. اون وقت میخواست با کشتن مسئولین ما نظام رو به زمین بزنه، یه روز خواست با جنگ ما رو به زمین بزنه، امروز با جنگ اقتصادی، امروز با جنگ اقتصادی وارد شده تا نظام ما رو و ملت ما رو بشکنه و به زانو در بیاره. و ما در این هفته دولت ضمن تجلیل از روح بلند شهید رجایی، روح بلند شهید باهنر و همه عزیزان و همه شهدای دولت در طول این مدت و یاد و نام همه عزیزان ما، هم به مردم ما قول میدیم ما با همه توان در صحنه ایم. میدونیم باز سال 60 رو یه جوری برگردوندند تو سال 97 98 99. اونایی که حالا کامل براشون ملموس نیست، با زبون دیگری حرف میزنن، ولی اکثریت قاطع جامعه ما براشون ملموسه، میدونند دو مرتبه سال 60 رو دشمن به یک نحوه دیگه داره تکرار میکنه. ما قدرتمون رو، توانمون رو، ایستادگیمون رو، تاباوریمون رو از دست نخواهیم داد. خب مردم باید بدونن که دولت با همه توان در خدمت اونهاست. حالا اگر یه جایی موفقیتش کامله به خاطر حضور مردم، شور مردم، کمک مردم، یه جایی هم ممکنه موفقیت ما کمتر باشه، ولی بدونن مردم دولت یک روز برای خودش رو روز تعطیلی و استراحت قرار نداده، تمام روزها در صحنه بوده و مخصوصا امسال با این سختی ها و مشکلاتی که داریم ما یک روز تعطیل، یک ساعت تعطیل نخواهیم داشت. تو صحنه هستیم، در برابر دشمن سر فرود نمیاریم. دشمن میخواست یا ما رو تسلیم بکنه، نخواهد به این هدف رسید، یا میخواست جامعه ما رو به هم بریزه و بحران درست بکنه، به اینم نخواهد رسید، یا میخواست کاری بکنه که در جامعه ما مردم ما بیان و بگن ما فرش قرمز پهن میکنیم برای اونها، اونا بیان وارد کشور بشن، که اونا تو سال 97 فکر کرده بودن، گفتن 22 بهمن ما ملت برای ما فرش قرمز پهن میکنه، ما وارد ایران میشیم. اینا نیستن که جشن 40 سالگی انقلاب رو بگیرن. خب دیدن مردم ما کسی برای شماها که یه عمری جنایت کردید، کسی برای شماها که دیروز 28 مرداد بود و از سال 32 تا امروز شما جنایت کردید در این کشور، چرا سال 32 آمدید کودتا کردید؟ چرا آمدید دولت قانونی رو سرنگون کردید؟ چرا یه جبار رو بر سر مردم مسلط کردید؟ چرا این کاری کردید در 28 مرداد؟ شما بودید، شما بر علیه ملت آمدید تلاش کردید، شما بر علیه دموکراسی کار کردید، شما بر علیه دولت قانونی کار کردید، شما طاغوت رو بر مردم مسلط کردید، شما دیکتاتور رو بر مردم مسلط کردید و همین راه غلط رو دارید ادامه میدید و همین راه غلط مرتب شکست خوردید، باز دو مرتبه بلند شدید همون راه غلط رو ادامه دادید و مردم ما به خوبی در این روزها شاهد بودند و دیدند. حالا اون 28 مرداد بود که دشمن به ظاهر در سال 32 یه موفقیت ظاهری به دست آورد، ولی اون که در باطن خب مسیرش غلط بود و نادرست بود. اما امروز در 24 مرداد می‌بینیم حتی در ظاهر هم شما نتونستن پیروزی به دست بیارن، خب آمدن تو شورای امنیت و دیدن وضع چگونه بود، این همه خودشون مهیا کردن، آماده کردن، افراد رو فرستادن، کاسه گدایی رو در دست گرفتن، در کشورهای مختلف تلفن زدن، حتی روز رأی گیری مداوم در حال فشار بودن به کشورها. من اینجا تشکر میکنم از اون 11 کشوری که رأی ندادن با آمریکا و تشکر میکنم از اون 2 کشور دوستی که در برابر آمریکا با قاطعیت رأی منفی دادند. تنها موند آمریکا. کی بوده در تاریخ ملت ما این عظمت رو باید مشاهده کنه؟ این عظمت مال ملته، دولت هم نماینده مردمه، دولت هم خادم مردمه. کی بوده در تاریخ سازمان ملل که در سال 97 خود ترامپ بیاد در شورای امنیت بنشینه، سران همه 15 کشور رو دعوت بکنه بر علیه برجام، تمام 14 کشور علیه او حرف زدن، خودش نشسته بود اونجا، همه علیه او صحبت کردن، یک کشور نبود در سازمان ملل که به نفع آمریکا صحبت کنه. شکست مفتضحانه سال 97 آمریکا. چرا ما تونستیم این کارو بکنیم؟ به خاطر تدبیر نظام، به خاطر تدبیر دولت. اگر اون روزی که در اردیبهشت اعلام کرده بود که من از برجام خارج شدم، ما روز بعد میگفتیم ما هم از برجام خارج، آمریکا دیگه هزینه ای نداشت که تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ما برمیگشت و او بی هزینه به ما خیانت کرده بود. ما این هزینه رو تحمیل کردیم با آمریکا. ما ایستادیم، با تدبیر عمل کردیم. اومد تو مهر ماه همون سال که شورای امنیت تشکیل داد، همه علیه او صحبت کردن. اونجا روشن شد که راه اونها غلطه و روشن شد راه ما درسته. امسال هم که شورای امنیت تشکیل داد، خواست راجع به تحریم تسلیحاتی ما تصمیم بگیره، بازم با این که حالا مسئله تحریم تسلیحاتی یه موضوعی است که ممکنه بتونن بعضی از کشورها رو تحریک کنن به غلط و به دروغ، اما در این حال همه روبروش ایستادن. آیه جزیره کوچکی هم آمد در کنار ترامپ، هیچ که به اینها اعتنا نکردند. دو تا شکست تاریخی 97 و 99 رو ما با چشم دیدیم، بالعیان دنیا دید همه. حالا دو مرتبه آمدن یه طبل دیگری رو به صدا در آوردن و من این که دو روز دیدم، این واقعا این رسانه های بیگانه فارسی زبان چقدر مزدور، چقدر خائن، خوشحالند، لبخند میزنند که یه روزی برای ملت ایران مشکل پیش بیاد. اون روزی که ملت ایران پیروز میشه، همه زانوی غم در بغل میگیرن. تا 22 بهمن اون تظاهرات عظیم میشه، زانوی غم در بغل میگیرن. تا روز عاشورا میشه، مردم همه حسینی میشن، زانوی غم در بغل میگیرن. تا آمریکا شکست میخوره، قانون زانوی غم در بغل میگیرن. حالا آمدن که آمریکا میخواد از نمیدونم سازوکار چیچی در برجام استفاده کنه، سازوکار 2231 نیست که استفاده بکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. سخنان ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دولت رو میشنوید. چنانچه این سخنرانی ادامه داشت، بعد از خبرهای ساعت 11 تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم خبرهای ساعت 11 رو بشنوید.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.